در ساعت 16:04 به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 17 مهر 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر هستم و به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت و در آرامش باشید. 30 دقیقه پیش رو رو با خبرها همراه خواهید بود، با گزارش‌های ما همراه خواهید بود و با تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز در این برنامه مهمان ما خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم، با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشید و مروری کوتاه کنیم با هم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، همزمان با انتشار گزارش‌هایی از احتمال آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال شرقی سوریه، ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش غیر مترقبه نزدیک مرز ترکیه خبر داد. به نوشته رسانه‌های ایران، این رزمایش بامداد امروز با حضور عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در اطراف ارومیه آغاز شد. آقای موسوی درباره برگزاری این رزمایش به تلویزیون رسمی ایران گفت:
لازم بود که ما در یک شرایط غیر مترقبه و بدون پیشبینی قبلی یک آزمونی بگیریم، ببینیم در چه حدی از آمادگی رزمی هستن، در چه حدی از تحرک هستن. و نیمه شب دیشب به یگانهای منطقه ابلاغ کردیم، ماموریتی رو بهشون محول کردیم و خواستیم که خودشون رو آماده کنن برای اجرای این ماموریت.
یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی بالگردهای هوا نیروز در این رزمایش حضور دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با به حق توصیف کردن نگرانی‌های ترکیه درباره مرزهای جنوبیش خواستار خیشتنداری این کشور در حمله به مناطق کردنشین شد.
دولت ترکیه نگرانی های نسبت به مرزهای جنوبی خودش داره، حق او هست که این نگرانی داشته باشه، نگرانیش رفع بشه، اما راه درست برای این کار باید انتخاب بشه.
آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران راه حل امنیت در مرز سوریه و ترکیه را حضور ارتش سوریه دانست و گفت آمریکایی‌ها باید از این منطقه خارج شوند و کردها نیز در کنار ارتش سوریه قرار گیرند. ترکیه گفته است به زودی برای مقابله با شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله ای را آغاز خواهد کرد. شماری از بازنشستگان روز چهارشنبه در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، در پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان بود، شعارهای علیه افزایش تورم و نبود شرایط مساعد معیشتی دیده می شد. آنها همچنین شعار می دادند: بازنشستگان در سالهای اخیر در اعتراض به مستمری‌های زیر خط فقر و عدم برخورداری از بیمه و درمان‌های مناسب تجمعاتی را برگزار کردند. آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد روز چهارشنبه 3 شیمیدان مخترع باتری‌های یون لیتیوم را به عنوان برندگان نوبل شیمی سال 2019 معرفی کرد. جان گودیناف از آمریکا، استنلی ویتینگام از بریتانیا و آکیرا یوشینو از ژاپن 3 برنده نوبل شیمی امسال هستند که در جایزه نقدی 900 هزار دلاری نیز به طور مساوی سهیم خواهند بود. در بیانیه آکادمی نوبل درباره اهدای این جایزه آمده است: باتری یون لیتیوم در زندگی ما انقلاب به پا کرده و در همه چیز از موبایل تا دستگاه‌های برقی استفاده می‌شود. برندگان جایزه امسال با کار خود بنیان جامعه بی سیم و رها از سوخت فسیلی را نهادند. و حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران میگوید کارزار چهارشنبه‌های سفید در ایران ریشه‌کن شده است. آقای رحیمی روز چهارشنبه در تهران کارزارهایی چون نه به حجاب اجباری و چهارشنبه‌های سفید را باندها و شبکه‌های سازمان یافته در راستای از بین بردن حیا در جامعه دانسته و گفته است پلیس توانسته تمام آنها را منهدم و ریشه‌کن کند. چهارشنبه های سفید کارزاری علیه حجاب اجباری با هدف حمایت از آزادی پوشش زنان ایرانی است که مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال زنان ساکن آمریکا آن را راه اندازی کرده است. این کارزار بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و عکس و فیلم‌های زیادی از داخل ایران در حمایت از آن منتشر می‌شود. با این همه تعدادی از زنانی که فیلم‌ها و تصاویری برای شرکت در این کارزار منتشر کردند بازداشت و در مواردی احکام طولانی مدت زندان برایشان صادر شده است. به تازگی تعدادی از اعضای خانواده خانم علی‌نژاد در ایران را هم بازداشت کردند.
سپاسگزارم از تو بابک. بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرهای ایران و جهان اما در این مجله خواهیم داشت. ابتدا نگاهی میکنیم به احتمال عملیات ارتش ترکیه در سوریه و رزمایش غیر مترقبه ارتش ایران در شمال غرب کشور. پس از آن به دیوار نگاره چهره هفت تن از زنان زندانی بر دیوار کوچه کلاریون سان فرانسیسکو آمریکا خواهیم پرداخت. همینطور که در خبرها هم بود، یک مشاور ارشد رئیس جمهوری ترکیه گفته عملیات آن کشور همراهش به نظامیان متحد آنکارا در منطقه کردنشین شمال شرق سوریه به زودی آغاز خواهد شد. بنا به گزارش ارتش ترکیه مقدمات حمله به شمال شرق سوریه را فراهم کرده. ترکیه قصد دارد منطقه امنی به عمق 30 کیلومتر در خاک سوریه و مرز با ترکیه به وجود بیاورد. کردهای سوریه پیامد حمله به مناطق خود را فاجعه بار توصیف کردند. فراد سلمانیان که این خبر رو پی گرفته در کنار من هست در استودیو. فراد، چه واکنش‌های بین‌المللی درباره این حمله تا به حال داشتیم؟
بله، همونطور که در خبرها اومد حسن روحانی مخالفت کرده با حمله به حمله ترکیه و انجام عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه. گذشته از این، وزارت خارجه ایران خواستار اجرای توافق آدانا بین سوریه و ترکیه شده بود روز قبل. تفاهم‌نامه آدانا به سالهای پایانی سده 20 برمیگرده که طبق اون سوریه پککه رو سازمانی تروریستی شناخته و اردوگاه های این گروه رو در خاک سوریه برچیده. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم تحت فشار گسترده جمهوری خواها که مخالف خروج آمریکا از شمال سوریه بودند تهدید کرده ترکیه رو به پیامدهای اقتصادی در صورت انجام عملیات نظامی علیه کردهای سوریه. همینطور مسئولان اقلیم کردستان عراق از وزیر خارجه روسیه خواستن طبق اون چیزی که منابع کرد میگن که از نفوذ روسیه برای جلوگیری از حمله ترکیه به یگانهای مدافع خلق کرد در شمال سوریه استفاده کنه. روسیه هم خواهان گفتگوی ترکیه با کردهای شمال سوریه شده. درباره اینکه این منطقه شمال سوریه و کردها چه جایگاه و چه وضعیتی الان دارن گفتگویی با علی معموری داشتم که بخشی از اون رو میشنویم. علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا است.
این مناطق بدون اینکه به خشونت جدی کشیده بشن نوعی اداره مستقل از مرکز رو پیدا کردن و یک مجلسی اونجا شکل گرفت که اغلبیت باز کردی داشت با اقلیت عربی ساکن در اون منطقه. سعی کردن اداره داخلی اوضاع خودشون رو جدا و مستقل از وضعیت سوریه به عهده بگیرن. بعد که داعش شکل گرفت در سوریه و قدرت پیدا کرد، بین اینها و داعش جنگ‌های مفصلی شکل گرفت و اینها نقش بسیار مهم و بزرگی در از بین بردن داعش در سوریه داشتن در اون مدت. بعد از آرام گرفتن مسئله داعش در سوریه و رقابت بین ترکیه و سوریه، رژیم سوریه در کنترل این منطقه شکل گرفته و کردها در واقع به نوعی قربانی این رقابت در این بین هستند.
بله، گذشته از واکنش‌های از ایران و روسیه و اقلیم کردستان و آمریکا، وزیران کشورهای اتحادیه اروپا هم در دیداری که روز سه‌شنبه در مورد موضوع مهاجرت داشتند در لوکسامبورگ از انجام عملیات نظامی ترکیه در مناطق مرزی شمال شرق سوریه ابراز نگرانی کردند. این احتمال رو مطرح کردند که یک چنین عملیاتی دوباره یک موجی از پناهجوها رو در راه اروپا به وجود بیاره. در پیوند با همین موضوع یک واکنش هم از آنگرت کرامپ کارنباور وزیر دفاع آلمان داریم که از ترکیه به عنوان یک متحد ناتو و یک عضو ناتو خواسته که هر نوع عملیاتی رو که منجر به بی‌ثبات سازی منطقه میشه متوقف بکنه و از این عملیات در از عملیات علیه کردها خودداری کنه.
سپاسگزارم از تو. فرهاد سلمانیان همکارم بود که درباره عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه منطقه کردنشین این کشور که به زودی گفته آغاز خواهد شد ما رو در جریان جزئیاتی قرار داد. اما به این موضوع رو همچنان دنبال کردیم با حسین آریان، کارشناس نظامی، مسائل نظامی در بریتانیا. ساعتی پیش من گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که هدفی که ترکیه دنبال میکنه به طور مشخص چی هست؟
هدف قائی ترکیه این هست که یک منطقه حائلی رو بین مرز ترکیه و سوریه به وجود بیاره، البته در داخل خاک سوریه، به عرض 30 کیلومتر و به طول 480 کیلومتر. برای ایجاد این منطقه یک نیروی بسیار عظیمی از جانب ترکیه لازمه، ولی به باور من این کار رو تدریجی خواهد کرد. هدف از این حساب منطقه حائل و عملیاتی رو که در شرق فرات میخواد انجام بده این هست که در وهله اول اون بودی که خود ترک‌ها گفتن 2 میلیون نفر از پناهجویان سوری رو از 3.6 میلیون در این منطقه اسکان بده، و هدفش علاوه بر هدفهای نظامی و امنیتی در واقع هدف نهایی اون پراکندگی بافت کرداست که در اون منطقه حضور داره.
آیه آریان، واکنش‌های زیادی به صورت بین‌المللی نسبت به این موضوع انجام شد. دست کم آمریکا تهدید خیلی سنگینی کرده. آقای ترامپ توییت کرد درباره این موضوع که اگر ترکیه دست به چینکاری بزنه اقتصادش رو نابود خواهد کرد. از اون ور ایران، هم وزیر خارجه ایران هم امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نوعی نارضایتی خودشون رو مستقیما نسبت به این موضوع نشون دادن. آقای روحانی امروز صبح گفته که ترکیه در شیوهش نسبت به شمال سوریه تجدید نظر بکنه. از طرفی شاید این مهم باشه، نیروی زمینی ارتش ایران در حال حاضر در حال یک رزمایشیه که میگن رزمایش غیر مترقبه و از پیش اعلام نشده هم بوده در منطقه عمومی ارومیه تو شمال غرب کشور. مجموعه اینا فکر میکنید که وضعیت رو خیلی شکننده برای ترکیه نخواهد کرد و ریسک این موضوع رو بسیار بالا نخواهد برد؟
فکر نمیکنم برای ترکیه این موضوع باشه. در ارتباط با ایران حرفی رو که آقای ظریف زده یا آقای حسن روحانی گفته، ببینید در نهایت یعنی از یک دیدگاه استراتژیک و از بر پایه یک به حساب ارزیابی امنیتی، ایران و ترکیه یک نظر مشترکی در ارتباط با اون منطقه کردنشین تقریبا مستقل و جدا از دمشق در شرق فرات دارن. یعنی مایل نیستن با این میدونی مخالفت خواهند کرد، ولی در نهایت ایران خوب به هر حال به طرف ترکیه خواهد رفت. ولی ترک‌ها که دارن این کار رو میکنن، یکی از نگرانی‌های عمده‌شون که در گذشته یعنی حدود 2 ماه پیش با آمریکا در میان گذاشته این بوده که خوب شما بایستی این کردها رو از حوالی مرز ترکیه خارج بکنید. حالا به ادعای کردها میگویند که این حدود 1800 نفر از سربازان آمریکایی که در 18 پایگاه در ترکیه هستند نه تنها کاری نکردن، بلکه در برخی موارد گشت‌های هوایی انجام دادن که صرفا وقت خوشی بوده، و در این حال در این مدت یکانهای YPG و همینطور PYD که در واقع همون اتحاد دموکراتیک سوریه یعنی حزب چپگرای کردهای سوریه است که روابط نزدیکی از نظر ایدئولوژیک با PKK داره، میگن که شما اینا رو تسلیح کردین و از طریق به حساب راه‌های لوجستیکی اینا رو پشتیبانی کردین، به همین جهت نارضایتی خودش اعلام کرده که داره دست به این عملیات میزنه. ولی در این حال به رغم اون چرا که پرزیدنت ترامپ گفته و اردوغان گفته، حدود 5 هفته دیگه اردوغان عازم کاخ سفید هست و به هر حال اونجا باید ببینیم که نتیجه این کار چه خواهد شد.
گفتگوی من رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا با ما همراه بود ساعتی پیش. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. همکارانم تعدادی از پیام‌هایی رو که برای ما فرستادن رو آماده کردن برای این بخش.
اگه اخبار مربوط به مبارزه با مفسدان اقتصادی رو دنبال کنید، متوجه میشید که تحریم‌های آمریکا واقعا داره اثر میذاره. پول واسه غارت کردن داره کم میاد. حضرات به این فکر افتادن دست اختلاسگرای خردپا رو کوتاه کنن تا که خزونه مملکت واسه چپاول کردن کله گنده همیشه پر باشه. یه تیر و چند نشون هم هست. اینجوری نشون میدن اصل نظام سالمه و داره با فساد مبارزه میکنه. و همینطور آقای رئیسی خیلی مرد خوبیه. آخه
سید علی خامنه‌ای حکایت تلخ حاکمیت زر و زور و تزویر در لباس دین و با نام خدا، امروز باز هم غارتگران در لباس ایمان در میدان هستند و مظلومان را به کشتارگاه می‌برند و ما شاهدان تکرار این تاریخی. به قول اسماعیل بخشی، مرگ بر این زندگی.
دموکراسی آمریکایی باعث شده که رئیس جمهور کشور که همون آقای ترامپ باشه، به خاطر مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین برای فشار قرار دادن آقای جو بایدن پای استیزا بکشونه. اما در ایران تمام کسایی که خودشون باید حساب پس بدن و مرتکب جرم شدن، جنایت شدن و باید محاکمه بشن، دیگران رو بناوین واهی محاکمه و به زندانهای طولانی مدت می اندازن و دم از آزادی و استقلال می زنن. البته که آزادی هست در ایران، اما برای شما که هر کاری می خواهید می کنید و به هیچ کس هم حساب پس نمی دهید.
کشوری که بودجش و همه درآمدش به نفت وابسته بوده، حالا که متاسفانه نمیتونه نفت بفروشه و نفت صادر کنه، شروع کرده که با فشار آوردن به لایه‌های میانی جامعه مالیات زوری و اجباری بگیره. مدتی شروع کردن، متاسفانه به زور و به اجبار مالیات‌های گوناگون دارن برای مردم مینویسن و به زور میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیوار نگاره نوعی از رسانه است، راهی برای اطلاع رسانی به رهگذران یا برانگیختن کنجکاویشان. با گسترش شبکه‌های اجتماعی انتقال پیام از طریق دیوارنگاره‌ها هم شدت گرفته، چرا که یک عکس از آنها می‌تواند صدها یا هزاران بار در فضای اینترنت منتشر شود و مخاطبان بیشتری را با خود درگیر کند. از همین رو پروژه‌ای با عنوان در ستایش زنان آزادی از دیوارنگاره برای اطلاع رسانی بیشتر درباره زندانی‌های عقیدتی در ایران آغاز به کار کرده است. بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
نزدیک به 3 دهه است که کوچه‌ای به نام کلاریون در شهر سان فرانسیسکو در غرب آمریکا میزبان پروژه‌ای به نام کمپ است. پروژه دیوارنگاره‌های کوچه کلاریون. پروژه‌ای که هدف آن حمایت و تولید محصولات هنری متنوع در حوزه اجتماعی است. در این 30 سال ده‌ها هنرمند از سراسر دنیا دیوارنگاره‌هایی را در کوچه کلاریون ثبت کردند. این هفته اما چهره 7 زن زندانی در ایران مهمان این کوچه پر رفت آمد شده است. نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر، آتنا دائمی فعال مدنی، نیلوفر بیانی فعال حوزه محیط زیست، سپیده قلیان فعال حقوق کارگران، زینب جلالیان فعال کرد، شکوفه یداللهی از دراویش گنابادی و آزیتا رفیزاده از اساتید دانشگاه بهاییان. پروژه کمپ به همراه سازمان اتحاد برای ایران به مدت یک ماه این فرصت را برای بازدید کنندگان فراهم می آورد تا درباره این زنان و فعالیت های آنها و وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاعات کسب کنند. امید کشتان از سازمان اتحاد برای ایران.
خانم شقایق سیروس، هنرمندی که چهره این هفت زن زندانی ایرانی رو توی این کوچه کلریون شهر سان فرانسیسکو کشیده، قبلا هم یعنی حدود 5 سال پیش کار مشابهی کرده بود و چهره فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و سیمین دانشور رو کشیده بود و خب از این جهت که اون نقاشی سابق ماندگار شده بود و تو این مدت توجه زیادی، حالا چه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، چه از طریق حضور فیزیکی افراد و توریستایی که به اون کوچه می‌رفتن بهش شده بود، فکر می‌کنم میدیوم نقاشی انتخاب شد برای اینکه این کار و این ماندگاری تکرار بشه.
اتحاد برای ایران یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی مستقر در ایالت کالیفرنیای آمریکاست که هدف آن گسترش آزادی‌های مدنی در ایران است. از جمله فعالیت‌های این سازمان مشارکت در تهیه یک بانک اطلاعاتی درباره زندانیان در ایران است که در حال حاضر بیش از 60 زن زندانی را با اتهامات سیاسی و عقیدتی شناسایی کرده است. همزمان با افتتاح کمپین همبستگی با زنان زندانی در ایران با عنوان در ستایش زنان آزادی، اتحاد برای ایران از آغاز یک پروژه دیگر در حوزه فناوری‌های نوین نیز خبر داد. اپلیکیشن یا نرم افزاری با نام چهره‌های پنهان با هدف اطلاع رسانی درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران. امید کشتان مدیر تکنولوژی در سازمان اتحاد برای ایران است.
این اپلیکیشن از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده میکنه و کاربر در اماکن عمومی روی دیوارهای شهر و روی علامه راهنمای رانندگی از طریق این اپلیکیشن میتونه چهره زندانیان سیاسی ایرانی رو ببینه و اطلاعات مرتبط با اونها رو دریافت کنه.
این اپلیکیشن که نتیجه همکاری با گروهی با نام Snuggle for Survival است، با الهام از بازی‌های مانند پوکمون گو به زبان ساده به کاربر فرصت می‌دهد که مثلا با نگه داشتن تلفن همراهش در مقابل علامت ورود ممنوع در خیابان‌های شهر، به جای دایره قرمز و خط سفید میان آن، چهره یکی از زندانی‌های عقیدتی و سیاسی ایران را ببیند و درباره آنها بیشتر بخواند. تلاشی که این گروه میگوید برای فراموش نشدن چهره این زندانی ها پی گرفته شده است. چهره هایی که اگرچه یادآور روزهای سخت برای هر کدام از این زندانی هاست، اما همگی با لبخند و رنگ های شاد کشیده شدند.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام.
قربانیان نادیده مجازات اعدام.
به عنوان کودک این سوال در تو وجود میاد که پدرت کجاست؟
اصلا نمیتونستیم گریه کنیم، هیچی.
بچه های دیگه فامیل که پدر دارن، خب تو اینو میبینی؟
هنوزم قیافه پدرم جلوی چشمامه.
من هیچ تصویری ازش ندارم.
هنوزم منتظرم که پدرم به من زنگ بزنه.
همیشه اون جای خالی رو احساس میکردم.
فرزندان این افراد مورد صدمه جدی برای تمام عمرشون قرار میگیرن.
پنج شنبه 18 مهر ماه با من مهتاب وحیدی راد همراه باشید.
بله، در این بخش از مجله عصرگاهی رادیو فردا میرسیم به نگاهی یا مروری بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان میگذره. به همین خاطر همکارم مانیا منصور در استودیو خبر در کنار ماست تا نگاه بکنیم به شبکه‌های مجازی. مانیا چه خبر؟
موضوعی که کاربران خیلی بهش واکنش نشون دادند، حرفای اخیر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران هست. ایشون ضمن تاکید بر مبارزه با فساد گفته که در این مسیر نیاز به آدم سالم داریم. آدم سالم کسی است که توسعه یافته باشد، دروغ نمیگوید، مالیاتش را انکار نمی کند و HIV هم نمیگیرد. این سخنان در توییتر بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های انسان سالم، نمکی، شعور، لردگان و وزیر بهداشت. نمونه‌های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله علی نوشته: کسی که توسعه نیافتگی، دروغ گفتن، مالیات ندادن و ایدز گرفتن را کنار هم می‌گذارد، نهایتاً می‌شود یک فرد نادان. اما زمانی که این فرد نادان می‌شود وزیر بهداشت، اسمش می‌شود فاجعه و این گونه فجایع در قاموس جمهوری اسلامی امریست عادی و تکراری. پیرمرد نامی یک کاربری است که توییت کرده: من اصلا دیگه آکادمی نوبل رو قبول ندارم، چون باید نوبل پزشکی و صلح امسال رو میدادن به وزیر محترم بهداشت سعید نمکی به پاس به هم ریختن محروم ترین گوشه ی این مملکت. اما روزبه یک کاربری یک توییت خیلی بانمکی در حقیقت نوشته: سعید نمکی یا سرم نمکی، کدام برای سلامت مردم مفیدتره و شایستگی حضور تو کابینه دولت تدبیر رو داره؟ کاربری توییت کرده: وزیر بهداشت فرمودند آدم سالم کسی است که مالیات میدهد و ایدز نمیگیرد. خلاصه اینکه اگر مالیات ندین ایدز میگیرین، اگر مالیات رو با خلوص نیت ندین تومور خوشخیم، و اگر تو اسناد مالیاتیتون دست ببرین تومور بدخیم میگیرین. از دولت گفتن بود، از شما هم خندیدن و گریه کردن. محمد نوشته: طبق بیانات وزیر بهداشت آدم سالم کسی است که مالیات میدهد و ایدز نمیگیرد. به نظر بنده آدم سالم کسی است که نه تنها نباید به سیستم شما مالیاتی پرداخت کند، بلکه باید هر چه زودتر به تاون شما پایان دهد. بابک کاربر دیگری توییت کرده: وزیر بهداشت از انسان توسعه یافته میگوید و از آگاهی میگوید، خود او از اجزای سیستم فاسدی است که 40 سال است موجب عقب رفت و سلب آگاهی جامعه شده. او نوکر دیکتاتور است، اما پوز آگاهی و ثروتش را بر صورت مردم فقیر میزند. اما خبر دیگه که در توییتر داغ هست، خبر بازداشت 3 رقصنده اینستاگرامی به نامهای صحرا افشاریان، سارا شریعت مداری و نیروفر مطیعی است. این 3 رقصنده مثل اینکه به زندان قرشک ورامین منتقل شدند. فیلم های زیادی از رقص این 3 رقصنده در توییتر منتشر شده، خبرش هم با هشتگ های رقص جرم نیست. صحرا افشاریان، سارا شریعت مداری، نیلوفر مطیعی رقص زنان و ایران بازتاب داشته. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. ایران دخت کاربری نوشته: برام سوال که اون کسی که گزارش صحرا افشاریان، سارا شریعت مداری و نیلوفر مطیعی رو به بازجو برای دستگیری داده، زندگیش لنگ چقدر بوده که خودش رو فروخته و حالا با پولش چه کرده که قبلا نمیتونسته؟ کسی از این آدم فروش خبر داره؟ کاربری نوشته: توی مملکت رقص جرمه، همجنسگرایی جرمه، ترنس بودن جرمه، آزادی خواهی جرمه، استادیوم رفتن جرمه، اما اختلاس آزاده، دزدی آزاده، رانت آزاده و رشوه هم آزاده. و توییت آخری که میخوام بخونم از محسن هست، میگه که فقط در جمهوری اسلامی که یک دختر با رقص و بدون حجاب موقع انتخابات میتونه برای رئیس جمهور یک کلیپ بسازه، ولی وقتی خرشون از پل گذشت، وزارت اطلاعات همون دولت رو دستگیر و روانه زندان میکنه.
سپاسگزارم از تو مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، با ما همراه بود و نگاهی کرد به توییت ها و آنچه که در فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مرتوجه کاربران بوده در 24 ساعت گذشته.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
فرصتی است از شما دعوت بکنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اونجا میتونید آخرین خبرها و آخرین گزارش‌های همکاران من رو علاوه بر همه آنچه که در رادیو میبینید، بخش مهمی از گزارش‌ها و مطالبی رو که رادیو فردا همکارانم تهیه میکنن میتونید در وبسایت ما ببینید. در این حال radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، اما اینستاگرام رادیو فردا هم جاییست برای تبادل نظرهای شما و حضور شما در اونجا و واکنش‌های شما رو اونجا ببینیم. در این حال ما در صفحه فیسبوک هم هستیم، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کنار همه اینها در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda این آدرس ماست و میتونید مطالب خودتون رو هم از اون طریق برای ما بفرستید. 16:30 سپاسگزارم که در این مجله عصرگاهی با ما بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم، با آرزوی لحظاتی آرام و خوش رو برای همه شما دارم.